به نام خدا. سلام به همگی. در آخرین ساعت اردیبهشت ماه 99 و یک لایو داغ دیگه. چند ثانیه صبر کنیم دوستان بیان و شروع کنیم با هم. خب من کپشنم بزنم، منتظر خانم دانشورم هستیم تا شروع کنیم. خیلی خوش اومدید همگی. ما امشب دو تا لایو داریم، یکی الان تا 10:30، یکی هم ساعت 11 تا 12. رضا شیرازی عزیزم سلام میکنم بهش. خانم دانشور اگر تو لایو هستید یه خبر به من بدید. آها تشریف آوردن. بله خانم دانشورم خواهیم داشت. ایشون بنیانگذار تخفیفان و مدیر عامل تخفیفان و نتورک هستن.
الو
سلام، شبتون بخیر. خوبی؟
سلام، حال شما خوبی؟
ممنونم، سلامت باشید. شما خوبید؟ مزاحمتون شدیم.
قربون شما، اختیار دارین. خواهش میکنم، خیلی خوشحالم میبینمتون.
قربون شما، منم همینطور. چند وقت زیارتتون نکردیم، میدونم که درگیری و چالش و اینا خیلی زیاد داشتید. حالا انشالله امشب حتما با هم گپ میزنیم. همیشه خوبه؟
حتما در خدمتتون هستم. آره عالی عالی. ببخشید من یه مقدار خستم دیگه، دیر وقت از سر کارم. امشب تولد پدرم، خونه مامانم اینا. آره یادم نبود. نه من فراموش کرده بودم که هماهنگ کنم. در خدمتتون هستم.
مبارک باشه. حتما بعد از لایو بشین تبریک بگید از جانب ما و همه مخاطبان. مرسی خانم دانشور. من چند دقیقه اول تا بچه ها بیان کامنت ها بازه، بعد میبندیم دوباره یه رو به آخر باز میکنیم و سوالات دوستان جواب میدیم و لایومون هم سه بخش میکنیم. بخش اول حالا اون مسیر زندگی، کاری و تحصیل شماست که شاید حالا گفته باشیم ولی خیلی احتمالاً انتقال تجربه بتونه بکنه به خیلی هایی که الان دنبال کننده هستن و اومدن توی لایو یا بعداً میبینن فیلم لایو رو. بخش دوم میشه کسب و کارها و اتفاقاتی که افتاد، تخفیفان نتورک با هم ادغام شدن و بخش آخر هم که چالش ها و اصطلاحاً اومدن کرونا و اتفاقاتی که افتاد و پسا کرونا و آینده. ایشالا اگه موافقید که شروع کنیم.
حتما هستم در خدمتتون.
حتما. مرسی. خانم دانشور متولد کی و کجا هستید؟ سن خانوما رو میگن نپرسید ولی شما مشکل ندارید.
نه آقا من متولد 16 آذر 1362 متولد تهرانم.
به به. و تو چه سطح خانواده به دنیا اومدید؟ رو به بالا، متوسط، رو به پایین؟
والا جاشو بلد نیستم زیاد، اما در حقیقت اگر بخوام یه خورده کاراکترهای خانوادم رو بگم، مشخصاتشون رو، یعنی من مادرم در اومد، عذرخواهی میکنم ببین.
آره یه لحظه صدا قطع شد.
من داریم؟
الان داریم. بله
بله. در مادرم از کار در اومد، تحصیل کرده، مادرم در حقیقت مهندس بودن و مشغول کار توی در حقیقت نیروگاه های مختلف کشوری بودن و عرضم به خدمت شما، من فکر میکنم اگر بخوام دسته بندی کنم متوسط شاید بالا، شاید اینطوری.
و مدرسه که میرفتید شاید درس خون بودید یا نه؟ یه دورانی یادمه توی اینستاگرامتون یه نوستالژی از عکسای قدیمیتون رو اینا میذاشتید. کلا بچه درس خون بودید تو مدرسه؟
من ببخشید
صدای ما ندید. خواهش میکنم خانم دانشور. فکر کنم خانم دانشور اینترنتشون یا زنگ خورد یا یه مشکلی پیش اومد. الان برمیگردن. آها درست شد خانم دانشور؟
کلا نمیدونم از جای مختلفی صدا میاد، فکر کنم الان از اسپیکر داره میاد. اشتباه نکنم نه
الان ما صداتون رو خوب داریم.
خب اگه دارین که خب پس یه مشکلی نیست.
آره گفتم که بچه درس خون بودی تو مدرسه؟
آره من خیلی بچه درس خون. الان اتفاقا تو اتاقی که نشستم اتاق قدیمی من قبل از اینکه در حقیقت از این خونه جدا.
ما یه مشکل فکر کنم اینترنت داریم یا نداریم. آها خانم دانشور آره چیز روشن نیست؟ VPN چیز روشن نیست؟ چون یه ذره ما تأخیر داریم. آها
نه من واقعیتش اینجا موبایلم به
آها شارژ هست، چون دائم قطعی رو داری. من کامنت ها رو باز کنم دوستان، صدا و تصویر من و خانم دانشور خوبه؟ اگر چون شاید من بد میبینم.
نه
آره دوستان
من
فکر
که خوب
کنم
دارم، من میبینم همه چی
شما
رو.
خوب دارید. من
آره
یه
آره
مقدار با تأخیر میبینم و صداتون قطع میشه، نمیدونم چرا اینجوری شده. میگن من و شما چیزیم دیگه، کوزگر از کوزه شکست آب میخوره. البته این روزا لایو ها انقدر زیاد شده و حجم اینترنت، من و شما یه مقدار مشکل اینترنت داریم فکر کنم. دوستان این
نه
نه
من
که
اگر
گفتید یعنی خوبه یا بده؟ آره بنویسید که کدوم. دکتر زنده اسامی هم اینجا که بهشون سلام میکنم، گفتن نه شما خوبید. صدای من خوبه. آها خانم دانشا فکر کنم مشکل از شما، از شما دوستان اینجا نوشتن. اینجا
ما یه
آنتنتون
خود
خوبه؟
بریم جلو.
آره آره بریم جلو. ممکنه مثلا جایی که هستید آنتنش ضعیف باشه؟
من مشکلم اینه که اصلا آنتن موبایل خودم امروز کار نمیکنه، یعنی دیشب کار نمیکنه، فرصت اصلا نکردم. آره به همکارم تو شرکت گفتم پیگیری بکنم، بنده خودم الان یادم افتاد از من گوشیمو میخواست، من اصلا یادم رفته به خاطر
آخ
من
آخ
اصلا
آخ
اینترنت روی خط خودم الان ندارم، یه جای دیگه
آره
واسم واسه
من الان
خاطر
میدونم شما
همینه.
تو
حالا
چه شرایطی هستید و ما این وسط مزاحمت شدیم، یعنی تولد پدرتون هست، کوچولو هست، میدونم همه مشکلات هست، ولی خب سخت میشه شما رو گیر آورد و الان فکر کنم تنها فرصتمونه. ببخشید خلاص اذیت
نه
شدی.
خواهش میکنم در خدمت شما. نمیدونم الان امیدوارم که بهتر شده
الان
باشه
فکر
دیگه.
کنم بهتر شد. آره آره امیدوارم قطع نشه دیگه، حالا ما میشنویم صدای شما را. داشتم پرسیدم در سوال این بود که بچه درس خون بودی تو مدرسه؟
آره من تقریبا تمام دوران تحصیلم شاگرد اول بودم، هم تو دانشگاه هم توی مسیر تدریس مدرسه، و هیچ ما یه خاطره کوچیکی دارم. در حد اولین کلاس اول دبستان یه درس هم دیکتم و 17 شدم و هیچ موقع یادم نمیره مادرم اومد مدرسه و هنوز با معلم کلاس اولم ارتباط دارم، چند وقت پیش دیدمش میخندید هنوز و مامانم گریه میکرد و به من اشاره میکرد میگفت این دیگه هیچی نمیشه که چرا 17 گرفته. خلاصه خیلی ماجرایی اصلا حساسه و مهمی برای خانواده بود و آره منم برای خودم در این خط قرمزم و شاگرد خوبی بودم مدرسه.
خوب بودی. و تو دبیرستان ریاضی فیزیک خوندی؟
بله ریاضی فیزیک خوندم.
کنکور خوب شد؟ چی انتخاب کردی؟
کنکور بعدک نشد، واقعیتش کامپیوتر نرم افزار اون زمان در حقیقت کامپیوتر تقریبا الان هم فکر کنم همین مشابه برق
بله
الکترونیک بود، بعد کامپیوتر بود و آره کامپیوتر انتخاب کردم، از تهران نمیخواستم برم و آره قبول شدم و خودم هم فکر نمی‌کردم اصلا کامپیوتر دوست داشته باشم، یعنی اصلا مسیر علاقه من عجیب بود. اون زمانی که دبیرستان بودم این یاهو مسنجر و اینا بود، خب ما به حساب شیطنت‌های دبیرستانی هی چت می‌کردیم، تو این گروه‌ها عضو بودیم و اینا، و من فکر کنم خب کامپیوتر اینه دیگه، گفتم تو بسم
آره
میشینم و هی از اون گروه و چت و اینجوری چیزا، که حالا من رفتم دانشگاه دیدم یه چیز دیگه است، اما بازم خودشو در حقیقت مسیر رشته کامپیوتر رو اساسا خیلی بیشتر دوست داشتم.
و کدوم دانشگاه خانم دانشگاه خوندید؟
من دانشگاه علم و فرهنگ لیسانسم رو گرفتم و فوق لیسانسم رو دانشگاه امیرکبیر بودم.
امیرکبیر. فوق لیسانس هم کامپیوتر ادامه دادی؟
به آیتی مهندسی آیتی فناوری اطلاعات.
و دیگه ادامه ندادی؟ دکترا نرفتید؟
شرایط دکترا رو داشتم واقعیتش، پدرم خیلی علاقه داشت که من در حقیقت دکترا بگیرم و واقعیتش نه، بعد رفتم تدریس کردم وقتی که تو فوق لیسانس بودم و یه خورده احساس کردم که دانشگاه به گروه خونی من زیاد نمیخوره، از خاطر همین دیگه.
خیلی هم خوبه، پس دیگه خانم مهندس دیگه باید بخوام دانشور بگیم زیاد. البته از این القاب فکر کنم خوشتون نمیاد، زیاد به کار نبردید چون شما ارشد مهندسی آی تی هستید دیگه.
بله بله.
خانم دانشور اولین پولی که در آوردید یادتونه کی بود؟ اصلا از چه روشی بود؟ مثلا بعضی تابستون ها میرفتن سر کار موقعی مدرسه بود یا نه دانشجو بودید با تدریس شروع شد؟
من دانشگاه که قبول شدم لیسانسم ترم دو رفتم همون مؤسسه که برای کنکور با موزم کنکور کار میکنم، اصلا مؤسسات کنکوری ها اینا بود، بعد اونا بهم گفتن که ما یه سری کلاس داریم و یه سری دانش آموز خصوصی داریم که اینا ردی هم یا به اینا درس بده، و عرضم به خدمت شما، خلاصه دیگه من شروع کردم اونجا درس دادن، یه ترم درس دادم و بعد فهمیدم که نه، من اعصاب تدریس در قالب دانش آموزی اصلا ندادم. خلاصه این بودش که دیگه اونجا رو ادامه ندادم و بعد به عنوان هد دسک آیتی شروع به کار کردم. میرفتم کردان و برمیگشتم در حقیقت صبح ساعت 5 با کارگر سوار اتوبوس میشدم. میخوام کارخونه بود محل کارم، توی بخش اداری اونا بود. اونجا شروع کار کردم، تقریبا 9 ماهی اونجا بودم و بعد اومدم تهران. یه شرکتی پیدا شد که به عنوان برنامه‌نویسی جونیور و پارت تایم اونجا شروع به کار کردم و دیگه مسیر از اینجا شروع شد خلاص.
یعنی علاقه مندیه حالا از تدریس شروع شد، بعد اومد توی اون کارخونه و بعد در واقع به عنوان یک برنامه‌نویس کار کرد.
آره دیگه، بلکه برنامه نویسی توی دانشگاه در حقیقت با پاسکال شروع کردم و یواش یواش توی این شرکت جاوا کد میزدم و اینا. احساس کردم این حوزه حوزه‌ای که آره من خیلی بهش علاقه مندم.
اینا مال فکر کنم دهه 80 دیگه، درسته؟
بله آقا بله.
بعد شما یه سفر داشتید به نظر به آلمان، آره از اونم برام بگی چی شد که رفتید و چیکار کردید؟
نه من یه سفر اول داشتم به لندن و بعد یه سفر داشتم به آلمان. سفر لندن از اونجا شروع شد که همون شرکتی که به عنوان برنامه‌نویس جونیور توش جوین شدم، بعدم فول تایم شدم اون. بعد اونا یه دپارتمان تشکیل دادن، پروژه برای انگلستان انجام میدادن. طی اون فرآیند من ویزا گرفتم، رفتم اونجا برای سفر تفریحی رفته بودم و یه سرم به اون دفتر اونجا زدم و اونا بهم گفتن که خب تو اون بازه زمانی که ویزات هست اینجا بمون و کار بکن، که منتج شد که من چندی ماهی رو در قد اونجا موندم و بعد برگشتم اومدم ایران و پروژه میدونک رو شروع کردم که سوپرمارکت الکترونیکی بود. یعنی از اون شرکت در اومدم و این استارتاپ رو زدم که خب داستان مفصلی داره، اما در قد بعد از 9 ماه تعطیل شد و بسته شد. و بعد از اون
یافت چی بود پاندانشوار؟
واقعیتش اینه که چند تا دلیل داشت. یه بخش شخصی خودم رو داشت، یه بخش تایم تو مارکت اصطلاحاً.
آره.
همیشه
که خوبی
نداشت. سال 88 نه پوزی، نه درگ و پرداختی بود، نه سیستم لاجستیکی بود. اصلا داستانا فرق می‌کرد. و از اون طرف هم نازنین دانشور اساساً یه برنامه‌نویس خوبی بود که کد بلد بود بزنه. یعنی یکی از جنبندی‌های مهمم اون زمان این بود که آقا من این کاره نیستم برم بشینم کدمو بزنم. یعنی فضای بیزنس راه انداختن نبود. شوق و اشتیاقش رو داشتم قطعا که بعدن حالا به نوعی شات دیگه زدیم به تخفیفان و خب خدا رو شد در حقیقت پروژه موفقی بوده تا اینجا.
و اون سفری که شما کلا به اروپا داشتید نقش داشت هم در میدونک هم در شکلی تخفیفان؟ یعنی ایده از اونجا شکل گرفت؟
و این بحث اینه که من هر باری که در حقیقت سفر میرفتم و مسافرت میکردم همیشه فکر و ذکر و ایدم این بود که بیام یه مشکلی رو اینجا حل بکنم، یه کاری بکنم. با در حقیقت توی پروژه اول که تو لندن زندگی میکردم، خب من برگشت آمدم اینجا و دیدم که خب مادرم اینا طبقه سوم زندگی میکنن، توی در حقیقت واحد ویلایی بود و مادرم میرفت تره بار خرید میکرد، همه این پله ها رو میکشید میآورد. و فکر میکردم خدایا چرا تو لندن اینطوری نبود؟ چه؟ و ما اون زمان، یعنی قبلش، من روی پروژه کار میکردم که سوپرمارکت البته خاص بود، حالت ارگانیک و اینجور چیزا توی لندن در حقیقت کار میکردم، که به سرم زد که من اینو چرا شروع نمیکنم، بذار اینو شروع کنم که حتما مثل مادر من آدمای زیادی هستن این مسئله رو. خب این ریشه و اساسش از اینجا در حقیقت برخورد. ماجرای تخفیفان هم اتفاق مشابهی بود، یعنی از این جنس که خب من این موقعیت و این بیزنس مدل رو اونجا دیدم و علاقمند شدم به موضوع و دوباره داشتم فکر می‌کردم و برگشتم توی سفری عید اومده بودم ایران خانواده‌ام رو ببینم، شروع کردم باهاشون صحبت کردن که عرضم به خدمت شما آیا این مسئله تو ایران وجود داره که به عنوان صاحب کسب و کار مشکل داشته باشیم برای تبلیغ و گرفتن مشتری؟ اون زمان پیک برتر فضای خیلی ویژه‌ای بین آدما داشت. شروع کردم قیمتای اونو بالا پایین کردم به دنبال اینکه اصطلاحا آیا مسیری که دارم طی میکنم میتونه مشکلی رو از آدمو حل بکنه، که خب فکر میکردم جوابش مثبته توی هر دو تا مورد.
و سال چند بود این شکل گیری حالا تخفیفان؟
تخفیفان من اون عیدی که اومدم عید سال 1390 بود و من دیگه تصمیم گرفتم رفتم کارامو جمع کردم و مرداد 13 مرداد برگشتم.
جالب بود هنوز اکوسیستم به اون شکل جا نیفتاده، بیان شکل نگرفته و تازه
91 بود.
نه. آره نه. تازه 91 داشت، 91 تازه روی داده استارتاپ ویکند اومد.
دقیقا.
آره بعد چجوری شروع کردی؟ چون میدونم خواهرتونم تقریبا پایه بوده با شما و از اول بوده. یکم از اون اولش برام بگید، روزه اول خواهرتون فکر میکنم از اول باهاتون بود، درسته؟ در تحقیق
آره، نگین هم تو پروژه اول با من بود، هم تو پروژه دوم در حقیقت توی تخفیفان هم از شرکتی که کار میکرد در اومد و ما با هم استارت کار رو زدیم. اساسا خب یه دفتر، من یه پولی جمع کرده بودم، اونو پیش پرداخت یه دفتری دادیم و کامپیوترامون از خونه بردیم، میز کارمون رو بردیم. هنوز هم که هنوز شرکت داره، حالا خنده داره، حالا از این اتاق پرت میشه تو اون اتاق، از اون اتاق به عنوان خاطرات قدیمی من هنوز اونجا مونده. و عرضم به خدمت شما دیگه شروع به کار کردیم. من شبا کد میزدم، سایت رو درست میکردم، روزا میرفتیم قرارداد میبستیم، بعد میرفتیم بیرون تلفن دایورت میکردیم رو گوشی من یا گوشه نگین، گفتم تخفیفان بفرمایید. خلاصه از همین فضا و مسیر شروع شد که دیگه آره استارت دقیقت کار و مسیر اینطوری بود.
و دقیقا تخفیفان 90 شروع شد یا تا این کار انجام شد شد 91؟
نه، من 13 مرداد 90 که برگشتم، ما 20 مرداد 90 با اولین در حقیقت آفرمون که پدر خوب شرک غرب بود لانچ کردیم پلتفرم.
و خودم خودتون زدی؟
آره کدشم خودم زدم.
چه باحال. اگر خانم دانشوا بتونید برگردید به گذشته، فکر کنید کدوم بخش گذشته رو زیاد دوست ندارید و اگه بشه ادیت کرد ادیتش میکنید، یا تجربه ناموفقی بوده یا مثلا دوستش ندارید با این دیدی که الان دارید؟
من واقعیتش همیشه میگم من تو لحظه یه چیزی که سالها پیش تمرین کردم، من یه بازی زمانی بود تو زندگیم، هر اتفاقی میافتاد میرفتم دقیقه میگفتم آره این تقصیر مامانم بود، گریه میکردم میزدم تو سر خودم، من میگفتم نه تقصیر بابا بود، اصلا بابا به من گفت اینطوری کن، نه تعقیب من گفت، اصلا فلانی آفرین فلانیه فلانی فلان. بعد یه جایی تو زندگیم که تقریبا هولوش 19 سالگیم بود، یه جمع‌بندی رسیدم، خاطرم هم نیست چه اتفاقی اینجوری شد، به این جمع‌بندی رسیدم که آقا اصطلاحا فرمون زندگی تو دستت بگیر و اون عملیات رو داشته باش. حالا شاید کلمه عملیات یه چیزیه که این روزها خیلی باب شده، ما هم به اون ریفر میکنیم، اینکه حرف آدما رو شروع کردم شنیدن اما در نهایت تصمیم رو خودم گرفتم و پاشم وایسادم، یعنی چه مثبت چه منفی. به خاطر همین هیچ موقع حسرت این رو ندارم که در بازه و برهه‌ای از زمان میتونستم تصمیم بهتری بگیرم و این رو نگرفتم. بنابراین به گذشتم که نگاه کنم، از این زاویه خوشحالم، یعنی از این زاویه به خودم میگم حسرت به خودم نمیام. فکر می‌کنم این یکی از بزرگترین موضوعات هر کسی که آدم با خودش این تصویر حساب رو بکنه و اصطلاحاً یه جای این پیچه رو صفر بکنه که با کسی دیگه کار نداشته باشه و مسئولیت زندگیش رو برعهده بگیره. من از اون زاویه نگاه میکنم چیزی نیست حسرتش رو داشته باشم. از این زاویه دیگه نگاه میکنم اینکه چه چیزی دوست نداشتم، واقعا تمام روزامو دوست داشتم، یعنی تمام و دارم مسیری رو که اومدم، جایی نیست تو زندگیم خیلی سخت گذشته، به خصوص مثلا دارم یعنی 6 ماه گذشته سالی که سخت ترین دوران کاری من در مسیر کل زندگیم بوده، مثلا خستگی که دارم تجربه. الان مدیر عامل یکی از معروف ترین استارتاپ ها، اسم نمیبرم، قبل از یه ساعت پیش به من پیام داد، گفتم چه کوچه خبر کم پیدایی فلان، گفتم آره گرفتاری و فلان اینا، گفتم تو چی؟ گفتم گفت هیچ دیگه، بیکار که شدی میریم قصابی بعد از اون رو با هم بریم. خلاص اینکه یکی از سخت ترین دوره من خستگی که از خودم، من باورتون نمیشه من خیلی از شب این ساعت دیگه میافتم، یعنی خوابم کامل مثل دیشب اصلا و تا صبح نمیفهمم چی شد، من حتی کوچولوم گریه میکنه تو اتاق صداشو نمیشنوم، یعنی اینقدر خسته. اما و خستگی من فیزیکی نیست، بیشتر فکری و نگرانی و نه. بنابراین جایی از زندگیم نبوده که دوستش نداشته باشم. اما اگر یه چی میگن یه یه انتقادی به خودم بکنم، فکر میکنم من خیلی جاها زندگی رو میتونستم راحت تر بگیرم و بگذرونم و این کار رو نکردم و احساس میکنم بخشی از ذاتم هم هست، هی سعی میکنم اصطلاحا پیچه رو شل کنم، هی نمیشه و این تیکه وقتی به خودم سخت میگیرم، ناخودآگاه به اطرافیانم سخت میگیرم، به بچه ها انتظار پیشرفت روش این هم از خودم دارم هم از دور و بری ها، که فکر میکنم این تیکه که من میتونم خود تاثیرش بکنم. شه
الان بهتر شده فکر کنم، چون حالا ما چند سالی میشناسیمتون، یعنی یه مقدار البته همه میگه خانم دانشجو خیلی سختگیره، ولی فکر کنم بذاره
آره دیگه آدم سنش هم که میره بالا یه خود ناخودآگاه اصطلاحا خودش هم شل میکنه دیگه، یعنی دیگه خود زندگی رو راحت میبینه، اما هنوز هم به نظر من یعنی به عقب نگاه میکنم میبینم که این یه تیکه ای که من قطعا میتونستم یه خود راحت تر زندگی کنم.
خیلی انتقال تجربه خوبی بود. بله در مورد ساعت بگم که ما همیشه لایوامون خب تو ماه رمضان 11 تا 12، تنها مهمانمون که گفت دیره من خوابم میاد و به خاطر ایشون ما انداختیم گفتن 9 9 نیم باشه، خانم دانشگاه بودم و واقعا درکتون میکنم میدونم
ساعت از من چیزی نمیشم، این احتمالاً یه نفر که چرت میزنه رو فهمیدم.
نه میدونم چون الانم به آره ساعت پیکتون داریم نزدیک میشیم و زودتر بریم جلو. خانم دانشور نقاط عطف زندگیتون رو کجا میدونید؟ یعنی اونجا که خیلی باعث بهش میگن نقطه عطف دیگه، باعث پیشرفتتون شد، ترقی شد، زندگیتون تغییر داد. من فکر کنم اون سفره به اروپا یکی شاید باشه چون خیلی دیدتون عوض کرد فکر میکنم. حالا
من اصلا حالا سفر به اروپاش و ایناش مهم نیست، من بحث استقلالم تو زندگی از پدر مادرم این نقطه عطف مهمی اصلا برای شخص خودم بود. یعنی من در کنار اینکه پدرم خیلی برم 20 اولین سفرم تقریبا 23 سالگی بود که دیگه رفتم خودم شروع کردم زندگی کردن. یعنی من میگم در کنار اینکه پدرم خیلی سخت میگرفت که دختر محکم و استوار و مستقلی داشته باشه، در کنار اون بالاخره من توی این خونه زندگی میکردم، راحت بودم، نگران شام و خورد و خوراک و مریضی و دکتر و هزار تا چیز دیگه واقعا دغدغه‌ام نبود، پول تو جیبم دغدغه‌ام نبود، بالاخره میدونستم یکی هست که اینا رو بهم بده، حالا اگرم یه جایی به مشکل بر بخورم خیالم راحته. و موقعی من اساسا تو لندن که پا گذاشتم یه هویی اصلا دنیا رو اصلا تغییر کرد. یعنی من از مریضی ترس وحشتناکی داشتم، از پول تو جیبیام با هم میشمردم که سوار اتوبوس بشم یا پیاده برم، این لباسو بخرم. یعنی اینها شده بود یک سری دغدغه‌ای که شاید خیلی وقتا من همیشه به آدمایی که میگم مهاجرت مهاجرت میگم ببین تو میدونی داری راجع به چی حرف میزنی، حتی بعدن که توی برلین خب درآمد خوبی داشتم، یعنی شما دو تا چهار تا زندگی دیگه به این راحتی اینجا نه، اصلا لایف استایلی که اینجا ماها داریم تجربه میکنیم خیلی ریلکس، هر روز تاکسی بگیر از اینجا به اونجا، حتی تو همین سنم من در خودم نمیبینم که انقدر راحت بخوام زندگی کنم اون طرف دنیا. بخاطر همین برای من یه در حقیقت یه فاز عوض شدن زندگی بود که آقا اصلا صفحه اونور زندگی رو ببین و زندگی اون چیزی نبود که توی خانواده تو کنار خانواده تجربه میکردی و کم کم با عادت کنم. به نظرم اونجا یه نقطه مهمی بود کار کردن تو محیط خارج، قطعا فهمیدم آقا من هیچی نیستم، خیلی غیر حرفه‌ای بودم، بچه بودم که توهم بیشتر داشتم تو کار بلد بشم. رفتار متعهدانه که من تو آلمان از آدم‌ها و همکارام دیدم واقعا یه چیزی که هنوزم که هنوز تعریف میکنم برای آدما، میگم آقا آدما اونجا یه جوری کار میکردن. من به عنوان یه ایرانی اولش هم باورتون نمیشه، من اول رفته بودم اینا رو نگاه میکردم، میگفتم تو دلم میگفتم که ها اینا یا اول میگم اینا از من حقوقش در میگیرن، من میگم نه اینا حتما یه پاداشی چیزی میگیره، همش یعنی دنبال توجیه کردن این بودم که این بعد یه مدتی شده اینا همه شبیه همن، اینا همه هم ده. و جالبش میزنم موقعی که از اونجا برمیگشتم فهمیده بودم که یه فرآیند من از همه اینا حقوق بیشتر میگرفتم و هیچ چیزی خارج از اون پکیجی که بقیه دارن، چون آدم ها شرکت و سازمان و مملکت و خیابون و مترو و زندگی رو بخشی از خودشون میدونن، مثل ما نیستن که خیلی وقتا صدمه بزنم مثل راه یه ملتی بشیم که متاسفانه میدونی من میگم اون اینتگریتی در ما وجود نداره، اون تعهد به فراتر از خود. یعنی هممون شدیم آدمهایی که فقط به خودمون، همین من خوب باشم، دور و بریم خوب باشه، ولش کن آرش سروری و فلانی و ولش کن ببخش گور بابای اون یکی، و این باعث شده یه جامعه ای رو بسازیم که این جامعه حالش خوب نیست با هم دیگه. شما نگاه میکنید مثلا میبینید که آقا یه بارون میزنه مثل دیشب، من مطمئنم قیمت آژانس به شدت رفته، به تاکسی خیابون میره بالا، از اون طرف یه اتفاق میفته میدونم احتکاره، از اون طرف نگاه میکنم اینه که هیچ تعهدی تو آدم. و این رو من واقعا یکی از بزرگترین درسایی که شاید شخصا گرفتم این بودش که این تعهد به فراتر از خود رو، اگر آلمانی ها موفقن به خاطر اینکه به یه چیزی تعهد دارن که غیر از خودشونه و اون جامعه دور و برشونه، و این به نظر من یکی از بزرگترین اتفاقات مثبتی بود که تو زندگی مثلا افتاد.
خاندان شما راهکارتون چیه؟ آیا تو ایران مردم باید از خودشون شروع کنن؟ باید فرهنگسازی بشه؟ میتونیم به اونجا برسیم؟
ببین من صادقانه من خیلی به این ماجرا فکر میکردم، خیلی وقتا مدل خدامون همیشه سنقر میزدن، دولت اینطوری، ملت اونطوری، این یکی اینطوری، اون یکی،
این چه ورزشه فلانی دوسته، اون یکی خورد، اون یکی آقازاده است، این یکی راند داره، همه حرفایی که هر روز تکرار میکنه، هرچند که من اعتقاد دارم که راند داشتن خودش هنره، حالا این یه مبحث جداییه، اما بحثی که وجود داره اینه که به این جنبندی رسیدم چند سال پیش، گفتم آقا من توی جامعه کوچیکی به اسم تخفیفان دارم و تخفیفان و نتورک امروز دارم کار میکنم، اگر من موفق نشم به عنوان شخص خودم این مطالبی که دارم در موردش حرف میزنم، در مورد بقیه غر میزنم، در مورد از همه عالم و آدم انتقاد دارم، اینها رو نتونم در این جامعه کوچیک درست بکنم، پس من اصلا میدونین اول اگه درست بکنم سهم خودم رو ادا کردم، من قرار نیست همه مملکت و ملت رو تغییر بدم، من خودم رو باید درست انجام درست کار بکنم، جامعه اطرافم رو سعی کنم هدایت بکنم و تمام تلاشم تو این سال واقعا این بوده. کماکان قطع به یقین مشکلات بسیار زیادی دارم، اصلا ایدئال نیست جایگاهی که خودم وایسادم این سال، اما به این جنبندگی هستم که تنها سولوشن اینه که تک تک ماها بخوایم این تغییر رو بقیه رو ول کنیم، به خودمون بچسبیم. به نظر من این بزرگترین مسیریه که میتونیم تصمیم بگیریم اون تغییر رو ایجاد بکنیم.
آفرین. تقریبا شما فرمودید تو مرداد 90 تخفیفان راه افتاد. از کی خانم دانشجو تخفیفان اون تخفیفانه شد؟ یعنی به دلتون چسبید، خوب پول در آورد؟
من هیچ روزی تخفیف دلم به دلم نمیچسبید.
نه حالا اون تخفیفانی که جا افتاد یعنی.
من هنوز آخه اعتماد ندارم
چون خودم از مشتری اولیتون بودم، فکر کنم 91-92 من استفاده میکردم و همیشه هم این چیزه بود دیگه، رقابت با نتبرگه بود دیگه. مثلا
اعتماد نیست کندلان بهتون بگم امروز داشتیم در مورد کانتنت وبسایت صحبت میکردیم که باید کانتنت وبسایت آنلاین آپدیت بشن و اینا، با بچه های مارکتینگ شاید الان تو لایو باشن، یکیشون مگه شو خانم دانشور تو جفتش داره میگه نخستین و بزرگترین وبسایت تخفیف گروهی، هدف یکی شو از ما کاملش گاهی اصلا من
راست میگه این رقابت
هم نخستین و بزرگترین جفتمون هستیم.
دقیقا آره. پس الان یعنی به دیده شما هنوزم اون تخفیفانی که بهتون بچسبه نشده؟
نه به نظر من ما هنوز، یعنی من بیشتر اون روز به یکی از مدیرانمون داشتم گفتم من از رویایی که تو سرم دارم خیلی شبا از هیجان خوابم نمیبره، یعنی تا صبح خواب میبینم هنوز، یعنی هنوز هی این آتشه وجود داره، آتش تغییره ساختن اون ویژنی که برای خودم ساختم، فکر میکنم ویژن بسیار بسیار بزرگ و تاثیرگذاری.
بله قطعاً همینجا با اول هفته با ناصر قلمزاده داشتیم در واقع لایو داشتیم، از اون جو شبنامه بهمون گفت که تقریبا سال 94-95 اتفاق افتاد، خب شما هم تو آی بریج شرکت کرده بودید، بعد از اون یه جوی رو افتاد که به قول حالا ناصر یه مقدار اون انرژی رو گرفت، یعنی اگر شاید اون اتفاق نمی افتاد خیلی میتونه. چه حسی بود خانم دانشور بعد از که شما برگشتید و یه جو تقریبا میشه گفت منفی و اطلاعاتی رو در واقع در مقابل استارتاپ ها دیدید؟ یعنی چی بود؟ از همون موقع بود که میگفتید چه وضعشه یا نه؟
واقعیتش باورتون میشه من اصلا شبنامه رو نگاه نکردم، یعنی اونقدر فقط میشنیدم از این و اونی که رفته بودن و میدونستم اونقدر حرف بی خود بی ربط غیر، یعنی حداقل در مورد خودم که این باوره رو داشتم و وقتی میدونستم که آقا من که میدونم چه کار کردم، من که میدونم کجا وایستدم، و وقتی در مورد من این رو میگه و آدم هایی که اصلا وارد دفتر ما شدن به دروغ به عنوان دانشجویان دانشگاه شریف شروع کردن فیلم برداری کردن، بعد اینها رو میبرن میشکنن یه تیکه هایی رو که دوست دارن نشون میدن و یه چیزایی رو به هم وصل میکنن که اصلا اینا موضوع اصلا میدونین، یعنی از اون تعریفی که آدما میکردن مونده بودم خدایا اینا چی میگن، اصلا من این منم، بعد میدونم خب این که منم اما اونی که ما صحبت کردیم یه چیز دیگه بود و این آدما یه کسان دیگه بودن و واقعا اصلا به یه فضای میدونین پوچی رسیدم که دنبال چی میگردیم، اصلا فالو نکردم، یعنی خب یه بازی زمانی بود، بچه ها تو شرکت دغدغه‌ای داشتن که خب من همه جمع کردم بهشون مشخصا توضیح دادم چی گذاشته، نمیدونم چرا واقعا بعضی وقتا این اتفاقات میفته، صادقانه بخوام بگم بعضی وقتا احساس میکنم این کشور به بعضی ها وفا نکرده، یعنی قدر زحمات خیلی از کسانی که الان شاید نباشن رو ندونسته و این آدم ها تکرار نمیشن توی تاریخ ایران،
رفتن دیگه از ایران.
بله و بخششون هم رفتن و برای خودم همش امیدوارم که به اون درجه از ناامیدی نرسم، یعنی فشارها سمت ما زیاده، عدم حمایت ها در کنارش ما اساسا اتفاق عجیب غریبی هم برامون نیفتده از سمت دولت، من همیشه هم گفتم همین که کاری نداشته باشن یا همچین اتفاقاتی نیفته، این واقعا تقریبا یک سال و نیم انرژی فقط و فراوانی از ما برد. اون قضیه رو که آقا هر روز خودتو سر یه داستان و خوزعبلی میدونی که اصلا دینی الان هم فکر میکنم ناراحت میشم واقعا، اما آره خوشحالم که در حقیقت اون فضا و فرایند تمام شده. که من حتی اون زمان یعنی ماجرای جدی که داشتم این بود که اگر این مستنده مستنداتش رو بیارین، یعنی این چه جور مستندیه که شما ساختین، اصلا از کجا آوردین این حرفایی که دارین؟ اینکه حالا بمانه دیگه.
آره زیاد نمیدونم، به واقعیت شاید نزدیک نبود، سناریو بود بیشتر. خدمتتون بگم که برسیم به یکی از اتفاقات خیلی شاید برای اولین بار، نمیدونم حالا برای اولین بار بود، برای ترکیب و ادغام استارتاپ و شرکتی مقدار کم بود تو ایران، شاید جز اولین ها بود، نتبرگ و تخفیفان، یعنی در تقریبا میشه قدیمی ترین رقیبتون که همش هم با هم رقابت داشتید، حالا از ثبت و نمیدونم شروع و کی اول شروع کرد و نخستین و بزرگترین و اینها، بالاخره 98 این اتفاق افتاد. خانم دانشو از اون برام میگید که چه تجربه‌ای بود اصلا و چه اتفاقی افتاد و الان خوشحالید که دیگه این اتفاق افتاد و شما به هر حال مدیر عامل هر دو مجموعه هستید که یه زمانی با هم رقابت می‌کرد؟
واقعیتش خب دو تا زاویه است، یکی زاویه بیزنسی و اتفاقی که در دنیا روی این مسیر افتاده. خب می‌بینید این مسیر موفقیت خیلی از شرکت‌های این حوزه هست، اساساً تو نه تنها تو این حوزه، تو حوزه لیستینگ، تو حوزه تاکسی هیلینگ، نه تو حوزه، بالاخره رقبا یک جایی و به مچوریتی برسن و از به جای اینکه پولشون رو خرج و هدر رفت جنگ‌های داخلی خودشون بکنن، دعواشون رو جای دیگه در حد برن انجام بدن و اون پولا رو جای دیگه استفاده بکنن. ما با نتورک قاعدتا از این مستثنا نبودیم، خب سالها جنگیدیم، شاخ به شاخ شدیم، به قول آقای صادقی میگه همه رقیب داشتن، منم رقیب داشتم، پدرم تو در بود میگه یعنی من دوباره تو نمیشه سایت نتورک برای من سایت نتورک رو کامپیوتر خودم باز نکرده بودم هیچ موقع، در این حد نمیتونستم اصلا توجه به اصلا رقیب برای من معنا نداشت. حالا خنده داره که بعد از این ادغامه چه جوری اصلا این ذهنیت رو تو خودم بشکونم که با بچه ها و داخل، یعنی آره این تموم شد. من الان باید نگاه کنم نتفک سر حال باشه، یعنی الان این بیشتر اهمیته. تو ما سه سال متوالی هی صحبت میکردیم، اما شاید اون مجوریتیه در دو طرف نبود، شاید یه سه دغدغه هایی بود که اصلا آماده نبودیم. خلاصه هم خدمتون بگم خب دیگه امسال این تقریبا 26 فروردین پارسال نه پیار سال صحبت ها و توافقات اولیه صورت گرفت، اجرای ادغام 9 ماه طول کشید، 13 ماه ادغام امضا شد و ما وارد اگزیکیوشن.
رسانهش دیرتر بود البته؟
نه ما اگزیکیوشن زودتر بود، رسانهش به موقع بود، ما قرارداد امضا نکرده بودیم قبل از اون تاریخ، یعنی 13 ماه دقیقا امضا شد، تقریبا فکر میکنم نهایتا یک ماه بعدش هم ما رسانه رسمی کردیم، اما دیگه از تابستون چون کارا شروع شده بود حرف و حدیث و شایعات زیاد بود این طرف و اون طرف.
بعد چه تجربه یه حالا اگه بخواییم بگی، چون بعد از شما خب یه سری اتفاقات افتاد، خوشرویای آنلاین بود، نمیدونم بیمه ها بود، اینا هم ادغام شدن، یعنی واقعا چه چیزهایی لازمه برای این ادغامه، برای این ترکیبه؟
بینه اولا اینکه از ادغام چی میخواین، به نظرمون تعریفه خیلی خیلی مهمه، چون خیلی وقتا آدم یه سری کارا میکنه بعدا میره از دور بهش نگاه میکنه میگه ای من چه احمقی بودم، چرا این کارو کردم، چرا اونطوری شدن. برای من همیشه پیشنهاد میکنم میگم آقا میخواین یه اکشن اینطوری بردارین، خیلی شفاف و بنویسین آقا انتظارتون از این خروجیه چی. خب حداقل انتظار ما سمت خودمون خیلی خیلی به اساس شفاف و مشخصه و امیدوارم توی مسیر خیلی هاش هم هستیم، امیدوارم پیوتون بهش برسید. نکته بعدی اینه که خب دو زاویه بسیار بسیار مشکل داره، یکی بحث توافقات و گذاشتن اون اگوی کنار که کی منم اینا با چه درصدیش توافق چجوری، و ماجرای بسیار بسیار مهمتر از اون بحث مچوریتی و اگزیکیوشن بعدی این قضیه که خب بخش بسیار بسیار سختی است، از زاویه چنج منیجمنت، بحث اچ آر داخلی، فرایندی داخلی، استراتژی، اون در حقیقت ویژن کلی اون پلتفرم و اینها همشون مسئله جدیه، یعنی هر کدوم واقعا شاید اندازه یک ساعت دقیقت صحبت و گفتگو لازم داشته باشه، اما به نظرم کار بسیار، یعنی یکی از خستگی های بسیار زیاد من که حالا شرایط مملکتی هم منو تبر علت شد، واقعا داستان ادغام ما نرسیدیم حتی بفهمیم چی شد، یعنی تا ادغام امضا شد چنان تو دست انداز افتادیم
گفتیم تو چالش
شد نفسمون بریده شده.
من با آقای صادقیان توی در واقع پنل انتقال تجربه جشنواره وب موبایل فکر کنم شهر خودشون یزد هم گفتگو کردیم، در واقع حالا اشاره هایی شد به همین ادغام و اینها. ولی چی میشه که در واقع شما میخواین هر دو برند رو در واقع حفظ بکنین؟ یعنی چرا نتبک نمیاد توی دل تخفیفان؟ اینو تصمیمایی که گرفته شده، یعنی به هر حال هر دو مجموعه میخوان کار کنن؟ چون به هر حال فکر میکنم به قول شما آره خیلی پیچیده است و آدم های تصمیمش رو بگیره. بعد نیروهای مثلا نتبک به شما اضافه شدن یا نه نیروهای خودتون جلو میبرن؟ یه مقدار اگه بخواید انتقال تجربه کنید تو این بخش فکر کنم خیلی میتونه کمک کنه.
آره ببینیم، ما دقیقا نتبک که تحویل گرفتیم شروع کردیم به آنالیز کردن چه تفاوتایی با ما داره. خب و این تفاوت تفاوت معنیداری بود و هست. خب
دیگه باز کردیم اونجا
میگم
نتبک رو دیگه سایتش باز کردید اونجا.
آره دیگه نه من سایتی که باز کردیم و دیگه هر روز این توییم و الان من دیگه دوتا سایت تو بسا باز میکنم و اینا. خلاصه دیگه از آن بحث بیایی در قد تحلیل مشتریان، چند نفر مشترکن، چه هزینه هایی برای ما داره، چه مسیر داریم، چه استراتژی پیش پای سازمانه و جمع‌بندی نهاییمون این بود که خب این اتفاق نباید بیفته یا حداقل تو این بازه زمانی نباید بیفته. تخفیفان هم آماده این جریان، چون ما هنوز با اون ویژنمون خیلی فاصله داریم، به سمت اون ویژنه موتورمون استراحاً روشن بشه و بتونیم در واقع با سرعت تر حرکت بکنیم. شاید در بازه زمانی یک سال الی دو سال آینده مسیر بیزنس نتورک رو تغییر بدیم، اما فعلا در حقیقت نتورک به خوبی تخفیفان خیلی جاها داره عمل میکنه و پتانسیل بسیار بسیار بالایی داره. برند قویه، مشتریای لویال خیلی زیادی داره، دسته مشتریانش از تخفیفان جدا منه، برای این فهمه در ما وجود داره که در واقع این مسیر فعلا باید ادامه پیدا کنه. تیم نتورک به ما اضافه شد. خب واحدها در هم ادغام شدن و ما شروع کردیم به بس اپتیمایز کردن واحدها. یک سری از دوستان نتورک هنوز پیش ما هستن، یک سری ها نیستن، یک سری ها جاشون رو به تخفیفان رو جاشون رو به نتورک یاد دادن و اساسا نیما تخفیفان و نتورک نداریم داخل واحدهامون. یعنی خیلی تیم ها در هم گره خورده و البته میگم بخش سختش هم همین قسمت بود.
آره. بعد اینکه مثلا مشتری میاد پیش شما مثلا تو تخفیفان بذاری یا نتورک یا نه اینا موازی کار میکنن؟ خب ببینم
ما نه، ما الان چون با تیم پشتیبانی تماس بگیریم میگه تخفیفان نتورک بفرمایید، یعنی ما یک سرویس رو میدیم اما بر اساس یک سری دیتا ها میتونیم تشخیص بدیم که این دیل و این آفره کجا بهتر کار میکنه و این رو روی اون پلتفرم لانچ بکنیم با اولویت و به زودی همین یه مقدار باز بیشتر تغییر خواهد کرد اما مسیری
مرسی. ما 22-23 دقیقه زمان داریم، میدونم که شما مهمونی هستید، سعی میکنیم سریع تر بریم جلو. یه 10 دقیقه دیگه بچه کامنت ها رو باز میکنیم، اگر سوالی داشته از خاندانشوار حتما بپرسید و تو این 22-23 دقیقه فکر کنم برسیم به بخش دوم و سوم. ما سال 98 همونطور که با هم بررسی کردیم خیلی چالش داشتیم از قطعی اینترنت بگی که تا اومد درست شد، رمز پویای یک بار مصرف اومد و بعدم تیر خلاص کرونا بود که اومد. میخوام ببینم چالش ها رو شما حالا اون آماره دیگه اونا رو هم بگیم. آره هواپیما و ساقط شدن هواپیما و بله حوادث آبان ماه قاسم سلیمانی و همه اینا در واقع بخصوص پنج ماه هم آخر و هنوز هم حالا درگیرش هستیم یه جورایی. شما درگیر ادغام هم بودید، میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد، نظرین نشد چه جوری تونست مدیریت بحران کنه؟
ببینیم واقعیتش خب حالا تمامی این اتفاقات متاسفانه به شدت روی بیزنس ما تأثیر میذاره. ما بیزنس لایف استایل زنیم، وقتی آدم ها حال دلشون خوب نیست دیگه حالا شما هزار تا جانگوله رو مسیر در بیارونی، تغییر این رفتاره، تغییر رفتار سر هم بالاخره آقا داشتیم میرفتیم، داشتیم ادغامون انجام میدادیم، میدونستیم که میگذره، حال آدم ها خوب میشه دیگه. این کرونا دیگه نور اعلی نور بود. اون روز به یکی میگم آره تیر خلاص بود و ما ظرف دقیقاً تقریبا 48 ساعت فروشمون به صفر مطلق رسید. یعنی مثلا من نمودار فروش رو الان نگاه میکنم، هی این بچهای بی آی و برنامه‌ریزی هی به من میگن نازنین حالا نگاه نکن تو نمودار گیر نکنیم، مثلا در دمو میکنن سیستم جدیدا، میگم نه این نمودار رو باید حالش گریه کنی، یعنی شما اینو نگاه بکنی اینو از کنارش. خب برامون
دقیقاً هم آره دیگه، کسب و کاری مثل رستوران بود، مثل گردشگری بود، یعنی همه اینا، سینما، تئاتر، آره.
همشون هم تعطیلن برای اینکه شفاف شما میگه هنوزم تعطیلن. یعنی الان من نیم ساعت پیش نگین داشت تلفن صحبت میگه توچال اعلام کرد که از فردا بازگشایی. یعنی میخوام بگم که ما هنوز
اصلا این هفته سری اتفاقات میفته، چون گفتم بعد از ماه رمضان
یه سریاشون افتاده، یه سریاشون هم قطعا توی مسیر میفته.
عرضم شما تا الان صفر بودی خان دانشگاه؟
ما صفر بودیم که البته یه کار جدید کردیم، یعنی صفر اون لاینمون صفر بود. بله و عرضم به خدمت شما، من هفته اول اسفند تقریبا انگار مثل یکی که پتک خورده تو سرش، هی برای خودم خوشحال بودم میگفتم که میمادم خب تعطیلیم دیگه، خب بریم خونه ها تو ما که کار نداریم فضا اینا
دیگه.
آره اصلا نمیفهمیدم چی شد، بعد میگم چرا خوبه که کسی کار به کار من نداره. اولش اینجوری بودم که خب مگه میشه که انقدر خلوتی، بعد خب این آدما چرا همش دارن بازی میکنن، خب بعد اونا شدن بازی میکنن، بعد چی شد؟ بعد گفتم ما مرخصی اجباری به این خونهتون هم هستون دیگه. بعد یه هفته دوم بود که دیگه نگین صدا کردم تو اتاق، گفتم نگین بیا با یه خاکی به سرمون بریزیم، اینطوری که نمیشه که ادامه بدیم داستان رو. خب نشستیم دیگه مسیرهای جدید رو در واقع تعریف کردیم. خب ما یه پروداکتی روی تخفیفان داشتیم به اسم پولتو یا سرویس کشبکمون، و این سرویس کشبک ما پروداکتش کامل آماده نبود، کار داشت برای انجام شدن، اما به عنوان یک لاین بسیار جدی ما شروع کردیم، دیدیم که داره جون میگیره، داره رشد میکنه. و پروداکت پولتو ما پروداکتی که شما اگر از کانال تخفیفان از خیلی از سایت ها مثلا دیجی کالا، مثلا فلایتیو، مثلا زیادن نماواد، نمیدونم خیلی هاشون تقریبا نزدیک 70 تا وبسایت، اگر از کانال تخفیفان کلیک کنیم بریم توی اون سایت خرید انجام بدین، یه درصدی از خریدتون برمیگرده توی حساب کاربریتون. و این پروداکت ما آره شروع به کار کرد و خب تمام تمرکزمون رو بردیم اونجا، چه روی تخفیفان چه روی نتورک. خب یه سری بارقه های امیدی بود، یه سری چیزا شروع کرد به رشد کردن. و بعد پروداکت دماسنج رو آوردیم بالا که سیستم لیستینگ در حقیقت بیزنس های آفلاین و بر اساس لوکیشن بیست هست، یه سوشال نتورکی که آدم ها در مورد تخفیف صحبت میکنن. و بعد هم یواش یواش شروع کردیم یک سری اینیشیتیو ها و خلاقیت ها توی بیزنس کورمون ایجاد کردن برای ایجاد درآمدزایی، چه حالا برای زمان حال چه برای زمان آینده، که خب دیگه شروع کردیم اردیبهشت و فروردین اردیبهشت ما تقریبا اردی بهش نسبت فروردین 100% رشد داشتیم دوباره تو درآمدزایی. و امیدوارم که انشاءالله ما آینده هم همین مسیر رو بتونیم طی بکنیم، و اگر طی بکنیم ما تقریبا به 60% درآمد بهمن ماهمون میرسیم و امیدوارم که
انشاءالله. شما پس یه دونه پولتو رو داشتید، یه دونه هم دماسنج.
بله. که بعد هم بعد شروع کردیم بخش کاتگوری کالا رو نتورک کاتگوری خوبی بود و اون رو شروع کردیم روش بیشتر فوکوس کرد.
و فکر کنید ادغامتون موقع خوبی بود؟ یعنی اگه کرونا می اومد ممکن بود ادغام به تعویق بیفته؟
اگر کرونا می اومد شاید ما هیچ موقع دیگه ادغام نمی کرد.
اتفاقا فلایتیو هم داشتیم با علی کشفی گپ می زدیم، گفت دقیقا سباییده مثلا دیماه فکر کنم سرمایه گذاری کرد رو فلایتیو 20%، اونو دارن حقوق میدن و الان تونستن. آره فکر کنم بیشتری موزل حقوق بچه هاست، درسته؟ یعنی شما صفرید ولی باید حالا بیشتری هزینه‌ای که دارید
و این هزینه ثابت ها شامل چند تا زاویه از حقوق بچه هاست، زیر ساخته این برپس تو کیس ما زیر ساخته مارکتینگ، زیر ساخته جدیه که ما پول های ثابت همون ایمیل هایی که آدم میگیرن و پوشا نمیدن فلان فلان، اینا هزینه های ثابت بابتش میشه که نزدیک 150 میلیون تومان ماهیانه. از حقوق بچه هاست، اجاره دوتا دفترمونه دیگه، یعنی نفس تمهیدات کرونا هست، نمیدونم دستکش بخواه این بخواه بخواه، هم اینا رو شما نفس بخوای بکشی متاسفانه که از ایرادات سازمانه بزرگ اینه که نفس کشیدنشون هم پول میندازه، یعنی بقیهش اصلا هیچ
نداره. و خانم داشت و بچه ها چی شدن؟ دورکاری شدن یا نه؟ بعضی ها می اومدن بعضی دورکار بود؟
نه ما کامل دورکاری بودیم تا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آره 30 فروردین اول اردیبهشت من خودم رفتم دفتر یعنی یکی از دفاتر رو باز کردیم دیگه، یه سری واحد ها شروع کردن تک و تک اومدن، یه سری ها کامل اومدن شروع کردن و انشاءالله از هفته آینده دفتر دوممون هم مجدد بازگشایی میشه و بچه‌ها تقریبا برمیگردن.
اون دفتر دوم در واقع اون دفتر نتبرک یا نه اضافه کرد؟
نه دفتر خودمونه.
آها دفتر خود. چون یه ساختمونی ما اومدیم کلید رو گرفتیم سال 95. هنوز اونجایی؟
نه اون هست یه ساختمون میگم اضافه شد.
آره آره جالبه، شما از اول اصلا تو اون ساختمون بودی داره؟
نه 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 ما توی
چون
دفتر
خیلی
چه
وقت اونجا
نه
بودی.
نه 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 تقریبا
آها
اونجا 4 سال هستیم. آره
چهار
اما
ساله
دفتر دیگه بودیم. آره
بله. خب ما 1-2 دقیقه دیگه کامنت ها رو با اجازهتون باز میکنیم، یه رو به هم بیشتر فرصت نداریم. خانم دانشور خودتون خیلی هم اهل سفرید و هم اهل شعر و شاعری، یعنی من خب صفحتون رو دنبال میکنم، استوری های شعر و شاعری میذارید. فکر کنم تو زمانایی که واقعا افسرده میشید، حالا نمیدونم افسرده میشید یا نه، ولی حالتون خوب نیست، فکر کنم شعر و گردشگری خیلی کمکتون میکنه، درسته؟
نه من اتفاقا شعر رو اتفاقا وقتی حالم خوبه، چون وقتی من ساکتم بفهمین حالم خوب نیست. یعنی من معمولا
آها سکوت میکنه.
سکوتم، آره سکوتم، اصلا حوصله هیچ چیزو ندارم. نه اتفاقا من شعر وقتی میخونم حالم خوب میشه، معمولا صبح حتما یه چند تیکه، شبی صبحی نصف شبی همیشه یه سرکله با شعر میزنم. و نه این بخش شاد زندگی منه. اما راجب سفر و گردشگری باره فرصتش باشه که خب خیلی کم شده تو این 1 سال گذشته.
آره و فکر کنم یه چند ماه دیگه هم اصلا نتونیم بریم اونجوری سفر خیلی سخت.
حالا
آها خب ایشالله که سلامت باشی. از چون گفتن کوچولو کیه، نورا خانم دیگه اسمش، درسته؟
بله نورا خانم.
نورا خانم چند ماه شد خانم دانشگاه؟
الان امروز 9 ماهشه.
به به، پس تولد ایشون هم هست، مبارک باشه.
بله
وقت زندگیتون اومد، چون من خودم یه سامیار 13 ماهه دارم، چی شد رنگ و بوی زندگی عوض شد، تغییری کرد؟
آره اصلا یه مسیر دیگه میره، یعنی یه تصویر دیگه، یه سری اولویت های دیگه، یه سری دغدغه های دیگه تو زندگی آدم در واقع خیلی بولد و روشن میشه.
انشالله خدا حفظش کنه. مرسی. من کامنت هم دوستان باز کردم، این 13-14 دقیقه پایانی میتونید هر سوالی دارید بپرسید، من سریع سوالات رو میپرسم. مجید گفته خانم دانشور اهداف آیندهتون چیه؟ میشه پیش بینی کرد با این اوضاع؟ ما 98 با سیل شروع شد گفتیم سال سختیه، الان که از اسفند کرونا اومده دیگه 99 نمیدونم و 1400، ولی اهداف آیندهتون
آره من ما مسیرمون، من با بچه‌هام ترسیم مسیرمون مسیر درستی و همون مسیر رو ادامه خواهیم داد. حالا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. به نظرم بالاخره دنیا توی یک بازی زمانی ممکنه با سرعت کمتری، با رشد کمتری، با سختی‌های بیشتری در حقیقت بخواد حرکت بکنه، قطعا حرکتش رو ادامه میده. به خاطر همین عرضم به خدمت شما، به نظر من مسیر کماکان همون. ببخشید من بیرون دردن تولد میخونن اگه صدا میاد.
آخ 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 نه میگم شما جاتون خالیه، ببخشید دیگه. ما جالب شبش رو با هم هماهنگ کردیم، بعد شما فکر کنم یادتون نبود.
من یادم
نبود. ما دیگه 12 دقیقه 12-13 دقیقه دیگه از حضورتون مرخص میشید. آقای انجیدانی گفته به نظر شما جای چه استارتاپ هایی تو ایران خالیه؟
والا من نمیدونم در حقیقت، اما در آره در تمام حوزه‌ها نگاه میکنین جای استارتاپ‌ها در ایران خالیه. حالا اینکه واقعا چی توی اولویت باشه در عرضم به خدمت شما نمیدونم، اما حوزه فینتک
حوزه فکر کنم AI با توجه به اینکه ترند دنیا هم هست، هوش مصنوعی یه مقدار نمیدونم ما ضعیفیم توش. حالا
آره ما تو آخر تو همه چی تو یه چند پله هنوز کار داریم، که یعنی مثلا AI که اونجا رو جای صحبت میکنم به نظر من ما حالا مراحل قبلیش رو واقعا از اون انجام ندیم. میخوام بگم توی هر لاینی که نگاه میکنیم واقعا یه حوزه گسترده برای انجام کار هست. من جواب درستی واقعا به این سوال ندارم.
و حسین گفته خودتون رو برای پاییز و زمستان آماده کنید، نمیدونم منظورشون تخفیف
نوشتگه و...
آها کس آره ممکنه موج دومش متاسفانه بیاد. سعید گفته در مورد جذب سرمایه‌گذار و مواردی که باید بهش توجه کنیم، خب برای شما تجربه دارید راهنمایی گفته بکنید جذب سرمایه‌گذار.
ببینید دو تا زاویه هست دیگه. یکی این که من اعتقاد دارم آقا تو مراحل اولیه بیزنس نیاز به سرمایه گذار نداره، خودتون شروع بکنید. انقدر گیر سرمایه گذار آقا بیاد پول بده شروع کنم نباشین. چیزی که بخواد کار بکنه ولی با عدد کم، شما 100 تومن میذارین باید 150 تومن بردارین، اصلا راجع به عدد گنده صحبت نمی‌کنید. یعنی یهو به این تصویرهای بزرگ بسازن، به اون میگن سنگ بزرگ نشانه نزدن است. خیلی ها رو می‌بینم همه چیز میخوان ایدئال باشه. اینجا هم سیلیکون ولی نیست، ما هم توی فضای دیگری که بورسمون داره میترکونه، ساختمون میره بالا و نمیدونم ماشین رو پرت کنی پراید 7 میلیونی رو میتونی الان 70 میلیون بفروشی زندگی میکنیم. پس واقعیت سختیه. به نظر من عرضم به خدمت شما یه مقدار باید دوستان با توان خودشون شروع به کار بکنن. نه سر صدای بیرون نگران
آره نه شما هم الان یه 10 دقیقه دیگه بهشون بپیوندید و ایشالا خوش بگذره. خدمتتون بگم که خانم ریحانه گفته خانم دانشور میشه بیشتر لایف بذارید برای خانمایی که در مسیر کارآفرینی هستن، از تجربیاتتون بگید. شما کلن البته زیاد برونگرا نیستید، بیشتر درونگرایید و زیاد اهل لایف و مصاحبه و چی بگنید؟
بگه من وقت نمی کنم و یه خود خستم، یعنی خودم هم خیلی وقت دوست دارم این کارو بکنم، حتما سعی میکنم زمان خاصی جدا
بله.
کنم.
بله عاطفه گفته خانم دانشور جان تو رو خدا یکم استراحت کنید ما جون بگیریم، فکر کنم بچه هاتونن. عاطفه شریفی. و آیا امکان اعطای نمایندگی و راه اندازی تخفیفان نتورک در استانهای دیگه مثل مازندران دارید؟ نمایندگی میدید شما؟
بله.
این فو اتون تخفیفون.com درخواستتون رو بفرستید. آها خب البته دوستان من میشناسم حتما به شما وصلشون خواهم کرد. آقای دکتر اعتماد مقدم از سازمان مدیریت صنعتی هم اینجا هستن، خسته نباشید. بله گفتم آقای تجربه دورکاری در این مدت سبب شده که تصمیم بگیرید در ادامه هم همچنان درصد نیروی حضوری رو کمتر کنید. البته تصمیم عجیب غریبی که توییتر هم گرفته و مادام لو گفته میتونید دورکار باشید، شما چه تصمیمی دارید؟
ببینید ما در حقیقت توی یه سری تیم هامون مثل پشتیبانی اینه که این فضا و فرآیند رو داشتیم، الان یه مقدار گذاشتیم در اختیار خود مدیران خیلی جای اعتقاد دارن که اون در حقیقت راحت تر کامیکیشن داخل سازمان، پیشبرد کارا ساده تر، یه خود انرژی رو کمتر. ما گفتیم برگردن و در حقیقت بتونیم آپشن های شیفتی کردن دورکاری رو دوباره باهاشون صحبت بکنیم، یعنی به نظر من میتونه به عنوان یه آپشنی دیده بشه، یه مقدار نیاز به دیسیپلین جدیدتر داخل سازمان وجود داره.
مرسی. آیدین گفته سهام خانم دانشور الان به چند درصد رسیده؟ میگی دینا؟
41 خورده.
خب مرسی از اینکه صادق هستید. اشکان گفته چرا نتبرگ نسبت به تخفیفان ضعیف‌تره؟ موافقید با این؟
والا الان فروش نتبرگ از تخفیفان بالاتره.
آره.
حالا برگشت من نمیدونم.
و دکتر تهرانی گفته راسته که میگن نتورک و تخفیفان حالا ضعیف شده بودن و داشتن شکست میخوردن، اومدی ترکیب کردی؟
نه از این خبره نمیشه.
بعد پیمان گفته که معمولا برنامه نویسا آدم های درونگرایی هستن و کارافرین ها اجتماعی ترن. با توجه به که شما از برنامه نویسی به کارافرینی رسیدید، آیا اینو چطور تحلیل میکنید؟
نکتهشون نکته درستی، منم یکی از چالش‌های شخصی خودم اینطوری بود، واقعا تلاش مضاعفی می‌خواد و به صادقانه میخوام بگم خیلی بخشای کارم رو شاید هنوز دوست نداشته باشم به خاطر این نیازی که وجود دارم مجبورم انجامش بدم.
ولی شما خب کاری باحالی هم انجام میدید دیگه، یعنی فکر کنم روزی مثلا معدود خانمایی که فکر کنم موتور دارید درسته و موتور هم سوار میشید.
بله.
من استوریاتون رو دیدم خیلی باحاله. خانم آیت حسینی هم که از دوستانتون هستن، ایشون هم فکر کنم موتوری کردی.
بله.
میگه که آیا از نظر شما شتاب دهنده ایش فکر میکنم شتاب دهنده ای باشه، فکر کنم سرمایه گذاری 70% سهام برداره عقلانیه؟
نه واقعا فکر نمیکنم.
و خدمتتون بگم نمایندگی رو گفتیم، بریم پایین تر. من استرس خانم دانشور رو دارم، اونور مراسم الان تو لایو ما هستن، 7 دقیقه مونده خانم دانشور ببخشید من قول میدم. آره شرکت ها میگه چطور تو این شرایط قبول میکنن این میزان تخفیف رو؟
ببینید بس از این به این شرایط به اون شرایط ارتباط نداره، هر بیزنسی نیاز به تبلیغ داره، ما روش هزینه کرد مارکتینگ اینا رو داریم تغییر میدیم، یعنی میگیم به جای اینکه آقا بری فیکس بدی نمیدونم تراکت پخش کنی فلان جا چاپ بکنی، بیا اون رو بشکن در قالب تخفیف مشتریه خودت بده، یعنی سه فرمول و یک سری متد داره، اما در نهایت اون بودجه مارکتینگی که گذاشتم برای کارهای دیگر رو باید اینجا هم هزینه بکنه، فقط اینجا مطمئنه اگر مشتری نره هزینه نمیکنه و مدل هزینه کردش به مشتری نهایی خودشونه.
مرسی دوستان، ما 6 هفته رو وقت داریم، آخرین سوالاتتون رو بپرسید، اگه من هنوز نپرسیدم میتونید دوباره بپرسید چون سوالات خیلی زیاده. خیلی تشکر کردن خانم تخفیفان از وقتی
که بزرگواریم، من در خدمتتون هستم.
آره علی گفته که تخفیفان به همین منوال پیش خواهد رفت و پژمان هم گفته که چشم انداز تخفیفان و نتورک در سالهای آینده به نظرتون چه خواهد بود، به کجا قراره برسه و چه ارزش افزوده بیش از این ایجاد میکنه؟ یه مقدار اشاره کردید که شاید به 1-2 سال آینده به این نتیجه برسید که مثلا ادغام یا داخل مثلا همدیگه بشه، و حالا چند سال آینده گفتن چطوره؟
آره ببین، ما دقیقا استراتژی متفاوتی داریم، اما اساسا خودمون رو به عنوان جایگاهی که تمامی سرویس ها توش حضور دارن میبینیم، یعنی بحث اکسپنشن تو کاتگوری های مختلف و کارمون رو ادامه خواهیم داد. من حالا میگم جزئیات بیشتری رو نمیتونم باز بکنم، اما مسیرمون مسیر مشخصه، انشالله دوستان توی بحث استراتژی هامون اینها رو میبینن به زودی.
مرسی. و الی گفته که جذب نیرو دارید، راستی شما تقدیر کردی؟
ما ارزیابی عمل کرد داشتیم توی یه سری واحد، نه تعدیل نکردیم خدا رو شکر، تا الان مقاومت شدید داشتیم به این ماجرا.
فکر نمی کنم جذب الان داشته باشید.
نه جذب نداری.
ندارید بله. و من با یو ایکس نتورک خیلی حس بهتری داشتم. حالا نیکا گفتم.
من با همه خوشحالم، هر کی هر چی میگه خوشحالم.
آره دیگه دیگه هر دومون خودشونه دیگه. کاوه گفته آیا به کرونا ناخوانده به عنوان یک فرصت مینگری؟ فکر کنم دیگه
از این زاویه نگاه میکنیم که خیلی از کارهای رو زمین مونده و تمرکزمون روی تک و محصول رو دونستیم بیشتر بکنیم و سرعتمون رو بهتر کنیم تو دلیور کردن کارهای فنی. بعد ساختارهامون، اپتیمایز کردن تیم هامون رو ادامه بدیم.
آقای محسن صفوی که از مدیران پپروک هم هستن گفتن خانم دانشور از بانوان موفق کشورمونن، بهشون افتخار میکنم. حدود 10 سال پیش با ایشون نشست و گفتگو داشتم، اوایل شروع به کار تخفیفان. بکنم آره دیگه 9 سال پیش شده بودن. چرا تخفیفان رو سعید گفته چرا تخفیفان نتورک تو تبریز نیست؟ یعنی هیچ سازمان و رستوران و جای دیگه تو تبریز از خدمات تخفیفان بهره مند نیست؟ نداری تو تبریز؟
اون که فقط کم چی میگن کوتاه قدی ما بوده. نه نکتهشون درسته، ما انشالله یه بار تبریز اومدیم موفق نبودیم، امیدواریم که با استراتژی جدید اومدیم ورود کنیم.
و خدمتتون بگم که صدرا گفته خانم دانشور بابت آیین‌نامه اجرایی تابعیت ایران از مادر ایرانی رو تبریک میگم.
شامل حال ما نمیشه آقا، یه تبصره ده به بچه ایران به دنیا اومده باشه.
آها
تبریک نگه، من همه این رو رفتم متاسفانه.
گفتم با خواهر شما هم مصاحبه کنیم. خواهر تو فکر کنم از شما درونگراترن ها؟ زیاد من با ایشون
نه اتفاقا خیلی برونگرا.
ما سر برنامه کلید باشون گفته بود کردیم برای چشم حتما. و شما میگه شما حمایت هم میکنید از استارتاپ ها و اینها، اصلا میرسید به این قضیه یا نه؟
ما میگویم ما دو تا استارتاپ رو اینوست کردیم اما فعلا نه.
و اومکارا گفته که چه فکری یا برنامه برای توسعه نیروی انسانی دارید؟
ما خیلی در واقع برنامه‌های جدی داشتیم به وجه در واقع حالا بحث ساختار و ارزیابی عمل کرده، در ادامه بحث آموزش و پیشرفت و در واقع یادگیری و توسعه پرسنل که یه مقدار میگم با توجه به شرایط الان متوقف شد، اما بحث اصلی و تمرکزمون روی آموزش بچه‌هاست.
خب نه شما موقعی که انرژیتون از دست میدید و کامل ناامید میشید چی نجاتتون میده؟
این که هنوز میتونم تغییر بدم، یعنی دوباره میخوابم صبح میشم و دوباره شروع میکنم، یعنی به یه باوری دارم که هنوز مسیر تغییر وجود داره.
و شما به نظر توی زیاد تعطیل نبودید درسته؟ یعنی خودتون مشغول پروژه و کارا بودید درسته؟ حالا خودتون فکر کنم سفر بودید ولی کاراتون رو داشتید انجام میدادید. میخوام ببینم زمانایی که وقت کردید، حالا به خصوص تو نوروز و تعطیلات چیکارا میکردید؟ یعنی کار شخصی چی بود؟ سرگرمی بود، پادکست بود، کتاب بود، فیلم بود، سریال بود؟
کتاب بود، فیلم بود، دویدن بود، قدم زدن بود، همین آشپزی بود، همین کارهای معمولی که شاید همه انجام بدن.
مرسی از شما. میدونم مهمونی هم هستید، ما دو سه دقیقه پایانیه دیگه، فقط جمله آخر رو به دوستان بگید و یه انرژی بهشون بدید. چی پیش بینی میکنید خانم دانشور با این اوضاع؟ فکر کنید سال 99 چه جوریه، چی میشه؟
من به نظرم صادقانه میخوام بگم سال بسیار سختیه، اما میگن ما رو به سخت جانی خیش هیچ گمان مبود، جریان ماست. من به نظرم در حقیقت ما این شبهای هجر رو هم میگذرونیم و از این فضا و فرآیند بیرون میریم. به همه میگم آقا به جای افسردگی در حقیقت و به جای قصه خوردن و شک کردن در ادامه مسیر، به عنوان یه فرصت نگاه کنیم، به جایگاهتون نگاه کنیم، خوشحال اینجایی که هستین، چی کار میخواییم بکنیم. یک به نظر من یه ترمز دستی بسیار خوبی و یه تک تک ما بودین اتفاق کرونا. بدونین داشته هاتون رو تو زندگی بشناسین، خانواده، نزدیکانتون، مسیری رو که رفتین و مسیری رو که میخواییم برین. امروز یه روزی که خیلی خوب میتونیم به خودمون تسویه حساب بکنیم و یه بار دیگه بچینیم قدم های بعدیمون رو. به نظرم میگم از یه زاویه دیگه به عنوان فرصت خیلی هم استفاده کردن، روی بحث توسعه خودشون کار کردن، روی بحث آموزش کار کردن، اما برای خود من کرونا اتفاقات خوبی رو در حقیقت رقم زد. در کنار تمامی استرساش،
یه سکون خاصی هم تویش وجود داشت که من اون تیکر دوست دارم.
و اون دوتا محصول هم باعث شد بکنم خوب بتونید منتشر کنید دیگه. و الان دوستان میتونن از اون دوتا استفاده کنن؟ آدرس مستقل دارن یا تو خود تخفیف هم؟
آره تو دو تخفیف تشریف برن، یه منوی هست به اسم کد تخفیف، همونجا که برین شروع میکنین برندا رو دیدن، بعد یه سریاشون پولتو دارن یه سریاشون فقط کد تخفیف دارن. اونایی که پولتو دارن برین داخل مثلا دیجیکالا کلیک که روش بکنین میرین خریدتون توی سایت مقابل انجام میدین و ما کشبک رو به والتتون برمیگرد.
مرسی از شما. البته دوستان خیلی سوالات چیزی دارن فکر کنم با تو خود سایت میتونیم، مثلا گفتن گیلان نمایندگی داری فکر کنم info@tarfifon.com آره میتونی، یا اشکان گفته ایمیل مارکتینگ نتبرگ رو تقویت کنید. من تقریبا هیچ ایمیلی از فکر کنم قطعش کردید، از نتبرگ نمیگیرم ولی برای تخفیفان ایمیل مارکتینگ خوبی داره. آره اینجوریه. آره خب ما تایمرمون هم اومد. خیلی ممنون خانم نشا، با وجود این مشکلات و نور خانم چند ماهه و اینها به پدر خیلی تبریک بگید. نور خانم هم از جانب ما بنویسید و تولد شما مبارک باشه.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدم. ممنون از همه دوستان که محبت
همه بازخورد خوبی داشتن و فکر کنم همه دوستتون دارن دیگه.
زنده باشید. محبت دارید. ممنونم از همتون. قربان شما. متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ. بچه‌ها ساعت 11